بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. نگاه ما به قرآن کریم و کتاب مهمی مثل نهج البلاغه و صحیفه در نوع استفاده ما از اینها متفاوت هست. فرق میکنه که ما چه نگاهی به قرآن کریم داشته باشیم. اگر به خودمون رجوع کنیم، در جامعه، در بین مردم توجه کنیم، ببینیم قرآن استفادهش چطور کتابی هست، فایدهش چیه؟ اون چیز که بیشتر مواجه هستیم باهاش، خب قرآن کریم یه کتابیه به عنوان کتاب میشناسیم، میگیم کتاب هدایته، ولی اون چه که از کاربردش به دردمون میخوره یه کتابیه که تلاوت بشه، خونده بشه، آیاتش ثواب ببریم، امواتمون روحشون شاد بشه، مسافرمون سفرش بی خطر باشه، مریضمون مشکلش مریضی سبک بشه، قبرستان ها پای ثابتش قرائت قرآن برای اموات. یعنی استفاده از قرآن باعث شده این دید در بین خیلی از مردم، خیلی از جوانها، از نوجوانها این باشه که قرآن یه کتابیست برای ثواب و برای اموات و برای این کارها، یه چیز تزیینیه، برای عروس جلوی سفرش بچینن، برای داماد، عروس و داماد عقدشون، عروسیشون جلوشون ببرن بیارن، یه چیز کتاب تشریفاتی و کتاب ثواب و این چیزا شده. ولی خب این وقتی ما این دید رو داشته باشیم به قرآن فرق میکنه استفادهمون از قرآن. نگاهمون به قرآن یه طور دیگه است. وقتی هم قرآن میخونیم دنبال یه چیز دیگه ای هستی. اون کسی که دنبال ثوابه با سرعت میخونه مثلا ثوابش رو ببره. ماه مبارک رمضان احساس میکنه یه جزء باید بخونه که ثواب یه جزء رو ببره، یا بیشتر یا کمتر، فلان موقعیت این قرآن اینقدر بخونه ثوابش رو ببره. خب نگاه وقتی به قرآن این باشه که من بخونم تون تون که ثوابش رو ببرم، استفاده از قرآن فرق. نگاه وقتی باشد الان این میت ما، این کسی که از دنیا رفته، من اینو بخونم یه ثوابی به روحش برسه، استفاده ما از قرآن فرق میکنه. جای قرآن اگر تو قالب تزیینات و تشریفات منزل و برنامه ها ما باشه، استفادهمون از قرآن فرق میکنه. از کتاب بزرگ و مهمی مثل صحیفه سجادی هم فرق. ما الان اکثرا تو جامعه بپرسن صحیفه سجادی چه کتابیه، میگن کتاب دعاست. خب کتاب دعاست یعنی چی؟ یعنی یه کتابیه، خب میخواییم وقتی دعا کنیم دوست داریم حال دعا بمون دست میده، دوست داریم استفاده بکنیم، بخره اشکی بریزیم، دعای خونده باشیم، اینا بریم صحیفه برداریم بخونیم. خب این دوباره استفاده ما را از صحیفه متفاوت میکنه، این خیلی فرق میکنه. باید به این نکته توجه داشت. پیغمبر اکرم رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم یکی از صفاتشون که خب همه میشناسیم رحمتون للعالمین هست، و بیشون مصداق اتم رحمت الهی هست. تو اخلاقشون این مسائل حرفی نیست، همه میدونیم. خیلی مهمه که تو قرآن کریم از ایشون این تعبیر میشه که در قیامت ایشون یکی از برنامه هاشون، حالا غیر از اینکه شفاعت دارند و مقام عظیم شفاعت انقدر توسط ایشون محقق میشه که نوبت به کسای دیگه نمیرسه برای شفاعت، و این جایگاه عظیم و رفیع رو دادن و خیلی مسائل دیگه که بروز رحمت خداست توسط ایشون. حالا تو قرآن خدا میفرماد این رسول در قیامت شکایت میکنه شاکی از امتش، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یعنی این پیغمبر رحمت، این پیغمبر شفیع امت که شفاعتش به این حده که عرض کردیم که نوبت به شفاعت کسی دیگه بعید هست برسه از بس که ایشون شفاعت میکنه، ولسوف یعطیک ربک فترضا، خدا در قیامت انقدر به تو خواهد داد که تطبیقش دادن مفسرین و روایاتی بر همین شفاعت، انقدر شفاعت میکنی که راضی بشی قلبن، که در مضمون روایاتی هست نوبت به کس دیگری نمیرسه. حالا این یه شکایت هم از امت داره، ضمن شفاعت شاکی هم هست، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قوم من مسلمان ها قرآن رو مهجور کرد. قرآن که خونده خب میشه که هم اهل سنت میخونن هم شیعیان بالاخره کم و بیش دارن، خوندنش کم گذاشتیم کم داریم، اما مسئله اصلی این نیست. مسئله اصلی نگاه ماست به قرآن در درجه اول، استفاده ما از قرآن در درجه دوم، این باید چی باشه، چه جایگاهی داره قرآن، این یه مسئله است. حالا مقدمتاً مختصر کوتاه برای اینکه طولانی هم نشه، قصد سخنرانی نداریم، قصد چند دقیقه مطلبی که انشالله بعد زمینه باشه برای توضیح عباراتی از قرآن یا نهج البلاغه یا صحیفه متناسب با موضوعات خاص. مقدمتاً که عرض بکنیم این هست که ما یکی از ویژگی‌های ما انسان‌ها این هست که وقتی یه وسیله اختراع میشه، مخترع اون وسیله چی کار میکنه؟ این وسیله رو وقتی روونه بازار میکنه، یه دفترچه راهنما کنارش قرار میده. برای چی این دفترچه راهنما رو قرار میده؟ برای اینکه میدونه این وسیله نوع استفادهش خاصه، همینطوری نیست هر جوری خواستن ازش استفاده کنه، برای حفظش، برای طول عمرش، برای آسیب ندیدنش یه دفترچه راهنما کنارش گذاشت. حالا اگه ما تشبیه بخوایم بکنیم قرآن کریم رو، جایگاهش رو و اون چیزی که خدا قرار داده براش، همین دفترچه راهنماست. برای مخترع خدا دفترچه راهنما قرآن، برای چی؟ برای انسان. این انسانی که من آفریدم، تبارک الله احسن الخالقین، عجب موجودیه، اما عجب موجودیه، یه موجود خاصیه، هم خیلی عالی از این طرف بالا میره، هم خیلی پست از اون طرف پایین میاد. دفترچه راهنما گذاشته همین، برای که این انسان اون مسیره هدایت رو طی بکنه، اون مسیر اصلاحش رو طی بکنه. این اختراع بزرگ الهی که پیچیده ترین اختراع خدای متعال هست، خب این دفترچه راهنما نمیخواد، میخواد. تشبیهی که بشه این مسئله است. وقت نگاه ما به دفترچه راهنما چیه؟ کسی که دفترچه راهنما برمیدارد میخونه دنبال ثواب و اینا نمیگرده، که من حالا امشب یه دو صفحه دفترچه راهنمای این وسیله رو بخونم ثواب ببرم. این فقط دنبال کاربردشه، که من الان این صفحه رو باز میکنم میخونم، کجای کار من، به کجای زندگی من، به کجای اخلاق من رفتار من ربط داره، این رو دنبالش بگرده پیدا کنه. چطور از دفترچه راهنما وسیله استفاده میکنیم؟ خدا همین حق رو داشته که برای ما انسان که پیچیده تر از هر اختراعی هستیم، انسان خیلی تعجب میکنه از این ویژگی های خودمون. خدا در این چند وجب چند تا دستگاه قرار داده، بدون یه دونه پیچ و مهره، بدون یه دونه چیز آهن و فلز و اینا، چند تا دستگاه پیچیده خدا قرار داده کنار هم، اینا رو به هم چفت کرده کنار هم توی چند وجب جا داده. حالا یه جسمی مونه تازه. و خدا یه حق رو داشته این دفترچه رو قرار بده. نگاه ما وقتی نگاه راهنما باشه به قرآن کریم، ارتباطمون با قرآن عوض میشه، یعنی فرق میکنه. من عجله ندارم این صفحه، این جزء و این سوره رو تمومش کنم به سرعت توتیوار، چون این نبوده، بنا به این نبوده، بنا به این بوده که این دستورالعملا خدا در ضمن آیات به اسم آیات و سوره ها آورده، این دقیقا این آیات مال این جهت انسانه، این آیات مال این بود زندگی آدمه، این آیات هم مال این بود که این انسان هم طول عمرش زیاد بشه، هم حیات معنویش احیا بشه، هم دنیاش تأمین بشه، هم آخرتش. ادعا هم داره قرآن کریم به هم دنیا ادعا دارد هم آخرت، نه همش باید تأمین بشه، هیچ کدوم نباید از بین بره، اما در حدی که خود همین قرآن تعیین کرد. این نگاه عوض میشه دیگه. من حالا وقتی قرآن میخونم ثوابی نگاه نمی کنم. اگه قرآن خدا هم لطف کرده ثواب براش قرار داده برای خوندنش، برای همی بوده، یعنی همینطور مفتی کس نمیمده قرآن بخون. ما وسیلمونو شاید بریم دفترچه راهنماش بخونیم، اما اگه خدا همینطور قرآن رو قرار میداد، هیچ اثری هم براش و ثوابی هم قرار نمیداد، معلوم نبود کسی بره قرآن بخون. کمایی که نماز رو، واجبات رو، خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، میفرمود من که نگاه خودم میکنم میبینم اگر جهنم نبود، اگر به ترک این نماز عذابی نبود، معلوم نبود نماز. و مرحوم امام تواضع اینجوری خودشو نشون میداد، اخلاق، و من یکی که نبودم، ولی ما این نماز واجب نبود، هیچ جهنمی و چیزی هم در کار نبود که به خاطر ترک نماز کی میرفت بخواد. حالا خدا که ثواب قرار میده برای قرآن هم برای همینه، میگه حالا شما بخونی دفترچه راهنما، منم یه چیزی بهت میدم. مخترع امتیاز گذاشته، گفته کسی که دفترچه راهنما رو بخونه تازه یه چیزی هم بهش میدیم، چون دفترچه راهنمای خودش رو خونده. چرا برای اموات گذاشتن؟ چون فایده اصلیش مال احیاه، مال زنده هاست. یه فرصتی، یه کسی از دنیا رفته، آدم ها فکرشون به مرگ نزدیک شده، خدای متعال عنایت کرده، لطف کرده، گفته حالا که یه زمینه‌ای و یه یادی از مرگ تو دل و فکرت اومده، قرآن بخون، من ثواب میدم به میتت. حالا قرآن بخونم که چی؟ آیا که دفترچه راهنماست، برای که یه سری لااقل آدم تو مجلس ختمم که شده به قرآن بزن. یعنی خدا به یه تعبیری داره التماس میکنه بیاید این چیز که مال خودتونه رو بخونید، این چیز که به درد خودتون میخوره رو بیاید بخونید، دفترچتون رو بخونید، من ثوابم میدم. دفترچتون رو بخونید، من به میتتونم رحمت میفرسم، ثواب میفرسم. این رو بخونید، من برکت مادی هم بهتون میدم. اینو بخونید، اینقدر بهش ثواب میدم. همونه، تا ما مفت که کار نمی کنیم که، باید یه چیزی بدن تا به کار کنیم. این همه حکمت، این همه ثواب 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 این بُعد روحی انسان. برای چی؟ برای که بیاد این بخونه، اما نه ای که بخونه بره، بخونه شاید الان که یاد مرگ کرده دلش نرم شده یه دو صفحه قرآن میخونه، شاید یه آیه یه چیزی توی قرآن دلشو یه تکونی بده، یه ذره از این چسبندگی به دنیا، از این دنباله همش فکر و ذهنش دنیا بودن دور بشه، فاصله بگیره، یه ذره مکسی بکنه. خب این که همه چی داشتم که با اون که هیچی نداشت توی این نقطه مساوی شدن، توی این نقطه فرقی نکرد، این نقطه چیزی نبرد، او که همه چیز داشت با او که هیچی نداشت. و قرآن تأثیرش رو میذاره، حالا خدا ثواب قرار داده برای اموات. حکمت مجالس ترحیم همین، این مجالس ترحیم حکمت اصلیش مال احیاء زنده هاست و اصل اصلیش اینه. بله خدا ثواب به میت میده، اما خواسته به این بهونه بیان بشینن از قرآن بخون. ماه رمضان میشه روزه میگیرن، یه مقدار حال روحیشون مساعد میشه، چون حال روحیش مساعد میشه خدا قرآن فرمود قرآن بخونید، هر یه آیه یه ختم قرآن، التماس میکنن قرآن بخونید، قرآن بخونید، قرآن بخونید. قرآن هم که خودش گفته دفترچه راهنماست، یعنی اینطوری بخونید. این نگاه متفاوت میشه، من دیگه عجله ندارم، تون تون بخونم 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 برم ثوابش ببرم ببندم درش بذارم کنار، مسافرم هم که میاد رد بشه از زیرش ردش بکنم، فقط به این کارهای تشریفاتی بسن. شأن قرآن از این که کتاب اموات باشه و کتاب قبرستان باشه، کتاب مسافر باشه و کتاب تاخچه باشه و کتاب سفره عقد و عروسی، هرچند اینها بی جا نیست، اما شأن قرآن اجل از این هاست. حالا مسئله ای که هست اینه که این کتاب و این قرآن کریم موضوعش چیه؟ جایگاه کتابی مثل نهج البلاغه چیه؟ وقتی خب دفترچه راهنما رو خدا به عنوان قرآن فرستاده، حالا نهج البلاغه پس چیه قضیهش؟ صحیفه سجادیه چیه قضیهش؟ اصول کافی که از مهمترین کتاب های ما هست، اسمش رو شاید کم و بیش شنیدیم، اینا جایگاهشون چی هست؟ چه نسبتی با این کتاب پیدا میکنه؟ بعد این کتاب خودش هدایت راهنما به چه چیزی هست؟ مقصدی داره؟ هدفی داره؟ یه نقطه خاصیه میخواد انسان رو برسونه به اون نقطه؟ چون اون نقطه هم این ندونیم چیه، زندگیمون مهمله، زندگیمون روزمرگی به روزمرگی و این مسائلش تهی میشه، هر روز رو عاداتی و مسائلی کارهایی رو تکرار میکنه تموم میشه، هدف هم تای کار نیست. حالا این راهنماد هدف تعیین کرده، اینا انشالله بموند برای جلسات بنده، انشالله خدا توفیق مرحمت فرمود. پروردگارا به محمد و آل محمد به ما توفیق فهم قرآن کریم، فهم معارف دین اونطور که خودت خواستی و دوست داری عنایت بفرما، ما را با قرآن و عمل به قرآن زنده بدار، ما را با قرآن و به عنوان عامل قرآن بمیران، ما را در قیامت به عنوان اهل قرآن محشور بفرما، ما را مورد شفاعت قرآن قرار بده، ما رو در پیشگاه قرآن کریم و رسول اکرم روسفید قرار بده، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، اموات و گذشتگانمون، حقدارانمون، پدرانمون، مادرانمون، هر کسی ذره حق گردن ما داره دستش کوتاه شده از دنیا، ارواح علما، ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام طریق رحمت بفرما، مشکلاتمون اسباب حل و رفع و آسون شدنش رو خدایا فراهم بفرما، دشمنانمون شرشون به خودشون برگردان، خدمتگزاران این مردم، این مملکت، این دین، مراجع معظم، علما، هر کسی هر جایی به هر شکلی خدمت میکنه، مخصوصا رهبر معظم، یاری بفرما. عاقبت امر ما ختمه به خیر بفرما. امر فرج امام هست عجیل بفرما. سلام ما به محضر مبارکشون برسان به نبی و آله.
اللهم صل علی محمد.